السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. راهکار دهمی که در ارتباط با تأمین نقدینگی مطرح است، که تقریبا میشه دیگه آخرین راهکاری که فعلا بناست مطرح کنیم، برعکس راهکار نهم است. به این معنا که در راهکار نهم اول معامله و بیعی بود و در ضمن اون بیع به نحو مقابله و گفتگو قبلا یا به نحو شرط قرض پرداخت، شرط قرض می شد و بعدا قرض پرداخت می شد. اینجا به عکس است. در اینجا قرضی می گیره و به خاطر این قرض، حالا به نحو شرط یا به نحو همون گفتگو مقابله ای، معامله یا انجام میده. این معامله هم دو جوره. قرضی که میگیره در مقابلش جنسی میخره از آقای قرضدهنده نسبتاً به قیمت زیادی از قیمت واقعیش. این صورت اوله، صورت نهم. صورت دوم هم قرض میکنه و در ضمن شرا به نحو شرط یا بازم یا به نحو گفتگو یا مقابله ای جنسی به قرض دهنده میفروشه به قیمت ارزانتر از جنس قیمت واقعیش. این راهکار دهم است. مثلا من یه پولی نیاز دارم، یه ماشین دارم، در صورت دوم است، صورت دوم راهکار دهم، خب میرم از یه آقایی مثلا فرضاً 500 میلیون قرض میگیرم با شرط یا بی شرط، حالا شرط میکنم که آقا شما من قرض از شما میگیرم و اون آقا می شرط میکنه که به شرط این که این ماشین که دارم به شما مثلا قیمتش 100 میلیون فروشم 50 میلیون مثلا ارزان‌تر فروشم، یا از شما یه ماشین داری اون ماشین شما را که 50 میلیون میارده بخرم 100 میلیون. این راهکار دهم است. صورت اول از این راهکار دهم اون این بود که گفتیم که اول قرض میکنه و در بعد از قرض کردن جنسی را میخره نسبتاً، یا باشد یا بیشد. آیا این امر جایز است یا جایز نیست؟ ابتدا ببینیم مقتضای عمومات و ادله اولیه چی هست و بعد هم ببینیم سراغ ادله خاصمان. اگر ما باشیم عمومات مثل عهو العقود، ادله عامه قرض که تشریع کرده و مشروعیت قرض را مطرح کردن، عمومات ادله قرض، اطلاقات اونها و عمومات عهو العقود و امثال اونها، میگیم آقا این قرض یه نوع عقدیه دیگه، یک نوع عقدیست، این صحیح هست و لازم رفاست. در ضمن شرط هم کرده باشیم، خب شرط هم شرط ضمن عقد است و قاعده المومن داشروطی هم شاملش میشه و از این جهت هم که دیگه مشکل نمید داشته باشه. و بعدش هم بیم که بعد انجام میشه، اونم حالا بیی که من جنسی که قیمتش مثلا 50 میلیون من از قرض دهنده 100 میلیون میخرم به نحو نصفه مثلا یا نقد فرض میکنه در این جهت، خب این هم معامله به ایست که مشمول ادله احل الله البیع و عهو العقود و امثال نمیشه دیگه. پس مقتضای ادله از این جهت مشکل نداره. خب این عمومات اولیه ما. پس از حیث عمومات و اطلاقات میشه که راهکار دهم هم این صورت اولش فعلا اشکال نداره و مشروع است. اما اساس ادله خاصه در خصوص قرض، ادله که در ارتباط با قرض دادن که حالا کجاها صحیح کجاها صحیح نیست، اونجا هم ادله میشه استفاده کرد مشروعیت راکار را و این صورت اول را در راکار دهم. یکی از ادله که مطرح است در خصوص تقریبا همین مسئله است، روایت اول باب نهم از ابواب احکام و عقود وسائل شیعه است که روایت را مرحوم کلینی نقل فرمودند، روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار، روایت چنین است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبی الحسن علیه السلام این سلسبیل یا سلسیل، حالا اون نسخه بدل شده، این سلسبیل طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی عشرت آلاف فا اغرضها تسعین الفا و ابیعها صوب وشین تقوم به الف درهم به عشرت آلاف درهم. قال لا بأس. مفاد روایت اینه، محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه سلسبیل یه خانمی بود، حالا بعدا در مورد دولت و متعاش بحث خواهیم کرد در خصوص این خانم، که سلسبیل از من 100,000 درهم درخواست قرض کرده، 100,000 درهم به شرط اینکه انطربه همی اشت آلاف، که 10,000 درهم به من سود بده، یعنی 100,000 درهم از من میخواد قرض کنه، در بر مقابلش یه 10,000 درهم هم به من سود برسانه، سودی به من برسانه، ربح بده به من، من این نحوه انجام میدم. آیا این صحیح صحیح نیست؟ فا اغرضها 90,000 درهم بهش قرض میدم و ابیعها صوب وشین و یه پارچه یا لباس ابریشمی، وشین ابریشمیه، و میفروشم به او یه لباس ابریشمی که تقوم به عرف یا تقومم به عرف درهم، به 1,000 درهم قیمت میارزه قیمتش، ولی میخوشم چند؟ میخوشم به 10,000 درهم، یعنی 9,000 درهم اینجا سود میکنم، پس یه 90,000 درهم بهش قرض میدم، یه پارچه یه لباس 1,000 درهمی رو به 10,000 درهم من بهش میفروشم، وقتی که فروختم طلبم چند میشدش؟ میشه 100,000 درهم. قال لا بأس، امام فهمون اشکال ندارد. این در روایت محمد ابن صاحب نعماره. حالا یا این روایت اطلاق داره یا خصوصی شرط اصلا، چون خود سوالم بود که طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی عشرت آلاف، اصلا سوال در مورد شرط بود، از من 100,000 درهم خواسته که برای مبنابه که 10,000 درهم سود بده، قرض به شرط ربح هست، امام حمود اشکال ندارد. مرحوم کلینی فرماید که و فی روایت اخرى لا بأس، امام اینطور فرمود در جواب لا بأس بهی، یه اضافه داره لا بأس بهی اعتها مئت الف و به حسوب به عشرت آلاف وقتی علیه کتابه این، امام فرمود این نحوه انجام بده که 100,000 درهم بهش قرض بده، نه 90,000 درهم، اونجا سوال در 90,000 درهم بود. امام فرموده که در طبق روایت دیگر، حال که مرسل است روایت دیگرش، اعتها مئت ارز صد هزار درهم قرضه شدی و به هستم اون لباس ابریشمی را به ده هزار درهم بهش بفروش، پس میشه اون حسن مجموعه میشه صد و ده درهم، صد هزار و صد و ده هزار درهم میشه. و اکتوب علیه کتابین، بر هر کدومش هم یه جداگانه سندی بنویس، یا آقا بنویس مثلا اینقدر قرض دادم اینقدرم چیز صورتم بهش نسیه مثلا. حالا از حیث اصل مطلب فرقی بین اول دوم از محتوایی خیلی نداره، یعنی هر دو هر کدام باشی بالاخره بیعی چیز قرض به شرط البیع یا قرضی که با مقابله و گفتگو باشه که براش بعد از این قرض یعنی بخاطر این قرض یه سودی بهش برسد از دنی بیعی، معامله اشکال نداره. و سوال شما اونجاست که در اینجا این آقای این خانم قرض گیرنده، خانم قرض هم صورت اول را کرده همه، خانم قرض گیرنده جنسی را میخرد بعد از قرض قرض میگیره و بعدم جنسی را که قیمتش کمتر است به قیمت بیشتر میخره نسیه. این صورت اول که روایت خاص در خصوص این هست. این از حیث دلالت که تجدل بر مدعای ما، ولیکن از دو جهت محل کلام است روایت، یکی از حیث سند و یکی از حیث دلالت. اما از حیث سند، سند اول مرحوم کلینی روایت اولش با روایت اخراش رو بعدا میگیم، این راویاش خب افرادشان شناخته شده هستن، بحث دارش نیست، فقط یکی از راویاش تضعیف شده و گرچه توصیقات عامه میشه برای ذکر کرد، ولیکن شیخ توصی رضوان الله علیه اون را تضعیف کرده و اون علی ابن حدید است، عن احمد محمد، عن علی ابن حدید، عن محمد ساق ابن عمار. علی ابن حدید توصیق خاصی در کلمات مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه در کتب رجالش نداره، مطرح کردن، هم نجاشی مطرح کرده و هم شیخ در فهرست مطرح کرده و هم در رجالش مطرح کرده، در رجالش در اصحاب امام رضا علیه السلام و در اصحاب امام جواد علیه السلام مطرح فرمودن، ولیکن توصیق ندارن، همونطور نه تضعیف نه توصیق. وجوهی که میشه براش توصیف کرد وجوه آمد، مثل کامل زیاره مثلا یا تفسیر قمی و امثال اینها، اینا همونه سفتت به این جهت. اما در قبالش تضعیف داره، با اینکه توصیف خاصی ندارد، این وجوه آمد فقط برای توصیفش مطرح بود، ولیکن در مقابلش تضعیف دارد. اون تضعیف را مرحوم شیخ در کتاب تهذیب و استفسارش داره، در دو سه مورد تضعیفش کرده، هم در استفسار و هم در تهذیب. مثلا در تهذیب فرموده که در زید روایتی که روایت دراره داره باشد که علی ابن حدید فطریق، اما خبر دراره، حالا من قول آقای خویم محمد در رو بخارم ارتان قرار بوده، و اما خبر دراره فطریق الیه علی ابن حدید و هو مدعف جدا لا یعول علا ما ینفردو به نقله. این در تحضیبه. در استفسار، در استفسار فرموده که و هو ضعیف جدا، یا در مورد دیگر در استفسار داره که فاول ما فی هذا الخبر انه مرسل، در روایتیه و راویه ضعیف و هو علی ابن حدید و هذا یضعف الاحتجاج به خبره. خب این تعابیری است که مرحوم شیخ در استفسار در دو مورد و در تهذیب هم همینطور مطرح فرمودن و تضعیفش کردن این شخصیت را. بنابراین وقتی که طرف تذکیر شده دیگه قابل اعتماد نیست، ولی اون که توثیق هم داشته باشه و با هم دیگر نهایتا معارض میشن. گرچه توثیقات اصل دارم، این توثیقات عامه است که قابل قبول نیست، مثل در تفسیر قمی واقع شدنش. بعد توثیقات چرا؟ توثیقات بعضی خصوصات خوبه، اون تا این توثیقاتی که آقای خویی رضوان تعالی مطرح کردن به عنوان قابل زیاره و تفسیر قمی، اینا در فی نفسه مبناهن درست نیستن و تضعیف داره، ولیکن در قبال این تضعیف توثیقات عامه هست که اونا قابل اعتماد هم، چون قابل اعتماد هم هم تعارض بکنن، مثل روایت ابن ابو عمر از ایشان. ابن ابو عمر از علی بن حبیب روایت نکرده است، بنابراین طبق این مبنای که لا یروی و لا یرسه الا عمن یرسق به، خب میشه علی بن حدید در نظر ابن ابو عمر سقه بوده است، ولیکن از اون طرف هم که شیخ توان تضعیف کرده خب تعارض تساقطا، خب بنابراین توصیه ثابت نمیشه، جمعان کارا مکرمین با توجه بیدین تضعیف هم ثابت نمیشه. بس توصیقات و تضعیفات تعارض تساقطا از این جهت مشکل پیدا میکنند، الا اینکه کسی بیا چیه این روایتی در رابطه با علی بن حدید وارد شده که اون روایت کلام امام علیه السلام است. وقتی امام علیه السلام کسی را توصیه کرد، این توصیه مقدم بر همه توصیقات و تضعیفات دیگر است. اون روایت را در ترجمه هشام ابن حکم و در ترجمه یونس بن عبدالرحمن مرحوم کشتی نقل کرده است. در ترجمه هشام داره که ابو علی بن راشد که از اصحاب امام جواد علیه السلام است، ان ابی جعفر الثانی علیه السلام قال قلت جلد فداک قد اختلف اصحابنا فأصلي خلف اصحاب هشام الحكم. ابو علی بن راشد که از وکلا و از اصحاب امام جواد علیه السلام است، عرض می‌کند به امام جواد علیه السلام که اصحاب ها با هم اختلاف دارند در مسائل، آیا پشت سر اصحاب هشام الحكم نماز بخونم؟ قال علیک به علی ابن حدید قلت فآخذ به قوله، قال نعم فلقیت علی ابن حدید فقلت نسلی خلف اصحاب هشام الحكم، قال الله. که روایت در اینجا امام السلام حواله میده صحت و عدم صحت یا جواز و عدم جواز اقتدا به اصحاب هشام الحكم را بر ابن حدید، هر چه اون گفت مرجعانه در اینجا. خب معلوم میشه که این شخصیت مثلا حالا تعبیر استدلال دیگه مورد اعتماد امام جواد اسلام بوده و کسی که ضعیف باشد که نمیتونه مورد اعتماد امام اسلام باشد. خب این روایت اوله، در روایت دوم هم شبیه همین است، در ترجمه یونس بن عبدالرحمن است، اونجا هم روایت داره که از یزید بن حماد نقل میکنه از امام رضا علیه السلام ظاهرم قال قلت عن ابي حسن السلام قال قلت اصلي خلف من لا اعرف قال لا تصلي الا خلف من تثق بدينه فقلت له اصلي خلف يونس و ابي يونس و اصحابه فقال يا ابا ذلك عليكم علي بن حديد قلت اخذ بقوله في ذلك قال نعم قال فسالت علي بن حديد عن ذلك فقال لا تصل خلفه ولا خلف اصحابه. خب اینم بازم چیه؟ امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام حواله داده به چیه؟ به علی بن حدید و او را مرجع در این جهت قرار داده در نماز خواندن پشت سر اصحاب یونس بن عبدالرحمن، و اونم گفته نخوانید. پس مورد اعتماد نسبت به ادعای امام اسلام بوده، امام رضا و امام جواد علیه السلام. خب این روایت ها دو تا شبهه داره، یه شبهه سندی، یه شبهه دلالی. شبهه سندی شبهه بر مقای خوبی فرمودن که دو روایت سندش ضعیف است، نمیشود اعتماد کرد. خب راوی اولش علی محمد ان احمد محمد ان عبدالعبد راشد است. حالا علی محمد که مرحوم کشکل رو بدل کرده، آیا این علی محمد قطیبه جهت کسی دیگه در بقیه قومیه کیه؟ این محل کلام هست و علی بقیهش مشکل نداره. احمد محمد که ثقه است، ابو علی راشد هم ثقه است و وکیل امام جهاد اسلام هست، توصیه دارن. مشکل علی محمد است. اگه کسی مشایخ کشکی را در رجال کشکی مورد اعتماد بزنه، این طور مشکل نداره و الا مشکل پیدا خواهد کرد. دومی هم همینطوری، اون هم داره که آداب محمد غلالسی، علی محمد قومی، این دوتا مشکل دارن. بعد بقیه هم دیالا خیلی مشکلیش نمیشه دور بشه، مشکل میشه درستش کرد. احمد محمد عیسی اشعری، بعدش هم یعبی عدیده، بعدش هم یعبی حماده. چلا اینا رو خیلی داهایی داره به تصدیب بعضی هاشی برا یا اشعری و یا عبدالعزیز را سقن مطلب پدرش هم یه نوع میشه حلش کرد. اما اصل اشکال اینه که سنت ها به خود نوع مشتمل است بر بعضی مجاهیل، بنابراین این روایت ها از حیث سنت مشکل دارن. از حیث دلالت آقای خوی قبول کردن را، بلکه به نظر میرسه که از حیث دلالت هم تام و تمام نیستن. با توجه به روایاتی که در رابطه با یوسف عبدالرحمن وارد شده از در جای خودش محل باید بررسی میشه، معلوم میشه که این ارجاعاتی که ائمه اسلام به علی بن حدید میدادن به خاطر مرجعیت و قبول قلو و اعتماد او نبوده، بلکه علی بن حدید کسی بوده که در مقابل متکلمین میستاده، با اونا مخالف بوده، مثل در زمان ما هم بوده بعضی که با فلسفه و کلام اینا مخالفن، با اونا مخالف بوده، اونا قبول نداشته. مثلا اخبار شبیه اخباری خشکی نبود اینا و در دستن درست میکرده، بد و بیرا میگوته به اصحاب اینا. و امام علیه السلام نه به خاطر اینکه او را قبول داشته و اصحاب مثلا یونس بن عبدالرحمن با اون جلالت قدرش و اصحاب او را و یا نمیدونم هشام حکم را به اجازت قدرش و از سبون را قبول نداشته باشه و بفرمه پشت درن نماز نخوانید حواله به دومون اون هرچی گفت، نه، این برای تقییتا برای حفظ جو شیعه بوده که اختلافش نیفته، در سر جد نشه، برای این خاطر بوده. این تنقیص یونس بن عبدالرحمن اصحابش و یا تنقیص هشام حکم و اصحابش نبوده، این با مراجعه به روایات عدیده‌ای که روایات در ترجمه یونس هم تا نوار شده است معلوم میشه که این ارجاع واقعی به معنای که واقعا امام اسلام به قول او اعتماد داشته و مرجع می‌دونستند اون باب نبوده، ولی دلالتی بر توثیق علی بن حدید نداره، بلکه به عکس، بلکه کسی بوده که از اون باشه تقیه می‌کردن. پس این روایت هم لایدالله بر توثیق علی بن حدید میمانه، همون تضعیفات و توثیقات عامه که هست. اگر توثیقات همون قبول نکردیم که آقا میشه ضعیف، و اگر توثیقات عامه رو گفتم نفی نفسه داره اشارت حجت هستن تا آقا تساقط ها، و بالاخره روایت از حیث سند مشکل داره. این نسبت به سند روایت. اون روایت دوم که رفیروات اخرا که امام در جواب فرموده اونه که مرسل است دیگه، مرسله مرحوم کلی نیست که مرسل هم حجتیست، بگن بگیم آقا این دو روایت از این باب که در کافی واقع شده هم صحیح هم و الا بچی نداره، چون هم مبناعن نادرسته تفتام متمام نیست. از حیث دلالت بس بنابراین از حیث سند مشکل پیدا کرد، اما از حیث دلالت، خب دلالت ظاهرش این بره یه خانمی آمده قرض خواسته به شرط اینکه سودی هم بده، فایده هم برسن، سود داره، فایده هم برسن، ربحی برسنه، در ضمن یه معامله ای برسن اینطوری. خب این اگر قضیه حقیقیه باشد یا قضیه خارجیه باشد که این آقا غریبه بوده، خانم غریبه بوده، درسته، یا دل بر مدعایو، اما آیا این سلسبیل کی بوده؟ آیا سلسبیل شخص قریبه و اجنبیه این نسبت به محمد ابن اسحاق ابن عمار بوده یا نه از منصوبین محمد ابن اسحاق ابن عمار بوده؟ اون منصوبینی که یجوز الربا بینهما، شاید ما که نمیدونم کیه که فرض کن مثلا این مادرش بوده مثلا یا خانومش بوده به زوجه مثلا این ربا جایز است مثلا. این آمده سوال کرده از امام اسلام که آیا میشه این کار کرد از بهش خرج بدم و سودم ازش بگیرم؟ چون قضیه سلسبیل شخص خاصی بوده، قضیه خارجی است، ما نمیدانیم سلسبیل چه شخصی از اون خانومه و احتمال قوی داره که فردی بوده که شناخته شده بوده که امام رسول هم میشناخت طرف را و از اسمش میاره دیگه محمد بن صاحب العمار فرسی مادرش بوده مثلا، خانوم صاحب العمار بوده مثلا، یا خود دختر خود مثلا چی بوده محمد بن صاحب العمار بوده مثلا، یا همسرش بوده بالاخره. یکی از اینهایی که میشه گفت چه آقا یختمر که اینجا ربا بینهما جایز باشد. اگر این احتمال که آمد که بعید نیست که این احتمال باشد، بنابراین به استدلال به این روایت برای جواز قرض و در ضمن اون انجام بیع نسیه به قیمت مازاد و قیمت اولیش با این روایت ثابت نمیشه. قضیتون شخصیتون فی خارجیه و تمثل به اطلاقش نمیشه کرد که با هر کسی هم میشه کار انجام داد، چون احتمال خصوصی در بارش بدیم، خصوصیتی که مجوز ربا باشد که بعضی خب فقط ربا دارم که ربا بین والد و ولد جایز است، ربا بین زوج زوجه جایز است مثلا، قول ممکنه این هم یکی مصادیق یکی ربا باشد. پس این روایت از سلسله دلالت ناتمام میشه، پس هم از سلسله سند مشکل داره و هم از سلسله دلالت نمیشه مصدوق بهش کرد. در قبول این روایت اول ما. دلیل سوم ما حالا بعد از عمومات دلیل اول، دلیل دوم ما شد این روایت محمد اسحاق بن عمار. دلیل سوم روایاتی است که از اون روایات کسی ممکن استفاده کنه جواز قرض به شرط بیع، که به همین نفع کسی ازم به شرط خرید نسی از او. اون روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 13 در ابواب دین بغل مطرح فرموده است، چند روایت است. روایات به این نحو است که عنوان کلش اینه که خیر و قرض ما جر منفعت هم. حالا من روایت را اشاره بشار بکنم. یکی از روایات در باب 19 از ابواب دین حدیث 4 است، صحیحه محمد مسلم است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمد مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستغرض من الرجل قرضا ويؤتيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال اذا تابت نفسه فلا بأس قلت ان من عندنا يرغون عنا كل قرض يجر منفعه فهو فاسد فقال اوليس خير القرض ما جر منفعه. استدلال به من زید روایت است، چون صد به شاله در روایت با به معامله نیست، قرض است و بعد قرض گرفتن یه چیز رهن میده به قرض دهنده، حالا اون خادم باشه، آنیه باشه، سیاب باشه، اون آقای قرض دهنده احتیاج به منفعت این قرض دهنده پیدا میکنه، اجازه میگیره، قرضگیر رو اجازه میده، من فهمم اشکال نداره. حالا اون خیلی در بحث ما دلالت نداره، متهم و این زیله اثبات میشه. اولای سخیر قرض ما جلد منفعت، بهترین قرض اون قرضی منفعت را بیاست بشه برای شما بیاره. خب اینجا چیکار کردیم؟ اینجا من قرض میدم به فلانی و ازش و یه جنسی را بهش میفروشم نسیه گرانتر، یعنی اون آقای قرض گیرنده میخره نسیه به قیمتی گرانتر قیمت اصلیش. در اینجا خب قرض دادم منفعت به دست من داره، خیلی قرض ماجر منفعت. این یه روایت، حالا تا بعدن در صدرش هم مشکل نداره. یا روایت بعدی هم همینطوره، ان محمد بن یحیی، ان محمد حسین، ان صفوان، ان ابن بکیر، ان محمد ابن عبدو یا عبده در چیز را شیخ داره که ان محمد عبیده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الغرض یجر المنفعه، قال خیر الغرض الذی یجر المنفعه. این هم همینطور. یا روایت ششمی، ابی جعفر السلام قال خیر القلب ما جلد منفعتن. و همینطور روایت هشتم که اونجا بادم داره که روایت بشر بن سلمت یا بشیر بن سلمت ان ابی عبدالله السلام قال ابو جعفر السلام خیر القلب ما جلد المنفعه، بهترین قلب اون قلب است که منفعت رو برای شما بیاره. خب اینجا میگیم من آمدم چیز قرض گرفتم، چیز رو نسیه خریدم، پس برای قرض دهنده این قرض منفعتی را آورده است و خیر قرض هم اینه، بهترین قرض نه. خب خیر قرض نمیشه که قرض فاسد و حرام باشه که، پس این قرضش جایز است و مشروع است و تازه بهترین قرض هم هست. خب این روایت هایی که با احباز هم رفته روایت داریم، حالا روایت مثلا بلمان نمونه روایت 16 هم هست، یه روایت علی محمد است. قال کتبت الیه القرض یجر المنفعتا هل یجوز ذلک هم لا، روایت 16 هم بابه فکتب یجوز ذلک. خب این هم روایت، این روایات چند روایت هستن یدل که قرضی که منجر به این باشه که منفعتی عائد قرض دهنده باشد این بهترین قرض است و جایز است و در اینجا به همین نحوه است، حالا یا باشد یا بیشتر. این استدلال به روایات دو تا مطلب هست در اینجا، این باید دقت بشه. یکی این که این روایات یه معارض داره، ببینه آیا با اون مال و چه خواهی کرد نم و نم، و بعد از اون آیا ببینه اصلا مشامل بحث ما میشه یا نمیشه. روایت معارضش قبلا هم کندن روایتش داد در بحث قبلی هم در بحث قبلی هم گفته شده، روایت یه امروشوهی بست که با حدیث نهم از هم باب 19 هم اسلام محمد بن حسن به اسنادی انیل حسین ابن سعید ان صفوان و علی ابن نومان ان یعقوب بن شعیب ان ابی عبدالله السلام قال سألت عن الرجل که در جلسه قبلم دارم خوندم یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلام 10 دنانیر او 20 دینارا قال لا یسلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلح. خب این روایت طوری دیگه، قرضی که چیئی را به شما برای شما بیاره این صالح نیست، مشروع نیست، باطل است، فاسد است، مثلا این طوری. خب اون روایت بگه جایزه، میگه بشه جایز نیست. حالا باید چیکار کرد در روایت؟ جمعش به چیه؟ تعارض تساقط یا جمع داره؟ جمع عرفی داره. بعضی ها خواستم یه آقا این جمع عرفی دارد، جمع عرفی شده که آقا بگیم این روایت گفته که مشروع، این روایت گفته که لایسته حمله کراهت میشه. یعنی اون روایات یجوزو خیر قدما جل من فتن اینها نست است در جواز و این ظهور در حرمت داره، دست از ظهورش برمیداریم، حمله ظاهر بر نست میکنیم و حمله کراهت میشه. این یه وحشیه حل تعارض کنیم. ولی ظاهرا این جمجم عرفی نیست. بله اگر روایت این طور بود که یجوز و قرضی که جرد منفعت هست میگه آقا خوبی درست این عدل، مثل روایت 19 همه چه روایت 16 همه با هم که روایت از محمد بود، القرض و یجوز و منفعت هن هل یجوز داره که حملا، خب این فکت و یجوز داره، خب این نسل در جواز این ظهور در که حرمت داره حمله کراهت میشه. اما روایاتی که گفته خیر القرض ما جرد منفعت هم خیر القرض عنوان نه بهترین قرض نه، از اون بر بگیم بهترین قرض نه دوباره مکروه هستیم، این جمع عرفی نیست. امام فرمایش بهترین قرض نه، اگر کراهت داری بس بهترین قرض نیست. خب خیلی که امام صاحب اطلاق کرده معنیش نیست فقط خیلی دنیاوی فقط بخشده چکیه صرفا فقط، یعنی شرعاً هیچ اشکال نداره دیگه، نه اینکه مکروه باشه. یعنی عنوان عنوان سیخیر قرض با در از اقلایی و محاور عرفیه نمیشه هم در اون لایسر هم را کراحت کرد و بگیم نه پس خیر القرض مهاجر در منفعتن ولیکن نهو یکره مکروه هست، این جب عرف دیگه قبول نمی کنه. پس به این نهو بگیم حمله شنیم بچی نداره. جمع دیگری کردن گفتن که نه آقا این روایاتی که دال بر چیز هست قیل قلب ماجر منفعتن در اونجایی که شرط نشده باشد، این روایاتی که مال یعقوب شعیب است مال اونجایی شرط شده باشد، یعنی خیر و قلب ماجر منفعت بدون شرط، یعنی شما قلب بدی بعد اون خود شما چه منفعتی میرسانه، شاید در ضمن به شاید در ضمن قرض شرط نکرده بودی. اما روایتی میگه که لا یصلح قرض و قرض اذا کان قرض ان یجر شیئا فلا یصلح، نه این نه اینطور نیست، این با هم فرق کنه نه. این هم یه روی جمعی منطقه، این جمع جمع باید جمع تبرعیه، چون هر دوشان در هر دو دست روایات صحبت شرط عدم شرط نبود، مفاد هر دو یکی بود، اون داشت الان قرض یجر منفعت هم قال خیر القرض الان یجر منفعت، یا اون روایت محمد مسلم داشت و فقال اولیس خیر القرض ما جر منفعت اطلاق داری، اینا که میگه اذا کان قرض یجر شیئا فلا یستی لم اطلاق داره. پس حملش بر حمل اون که نه داره بر چیز بر صورت شرط جمع موضوع کنیم و اونی که نه خیر خیر قصر بوده هم کنیم بر صورت عدم شرط، این هم جمع تبرعیست که و شاهد جمعی نداره مگر از باب انقلاب نسبت، که حالا انقلاب نسبت هم که داره قبل اصل مبنان درست نیست، که بیم آقا اون عدلهی که آمده گفته که لا یصلح قرض اگر شیئا فلا یصلح از تحتش خارج شده به واردی که شرط نشده باشد، مثلا مثل روایت صاحب عمار که قبلا خوندیم این دفعه درستش کنیم، بگیم آقا این روایت یعقوب شعیب مطلق است، روایت صاحب عمار که فرموده سعد در روایت همون باب 19 هم است حدیث سوم به عنوان نمونه دارم میخونم که سعر تو عنی رجل یکون لهو مع رجل مال قرضن فیعطیه الشی من رفعه مخافت ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه، قال لا بأس بذلک ما لم یکون شرطن، ما لم یکون شرطن آمده چه کرده اشکال نداره، از تحت این لا یسته چیه خارج میشه و ما اون وقت چی میشه، ما هم میشه اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم، کجا؟ اونجایی که شرط شده باشد. وقتی شرط شده باشد نسبتش چی میشه؟ نسبت روایات خیر و قضا جد و منفعه خص میشه، اونها هم میشه کجا؟ بر اونجایی که شرط نشده باشد، اون نتیجه تفصیل میشه. اون وقتیه طبق این مبنای انقلاب نسبت تفصیل میشه. تفصیل به این معنا که اگر این قرض به شرط بی باشد باطل است، حرام است باطل. اگر نه قرض به شرط البیع، بیع نیست، به شرط خرید نیست، به اضافه نیست، ولیکن نه مقابله گفتگو شده و میدانیم که بعدا این کار خواهد کرد، قرض میدم و بعدا از چیه جنسی را گرانتر بهش میفروشم و اونم نصف خریداری میکنه به قیمت بیشتر از من و فایده به دستم میرسه. این تفصیل میشه مثلا بر مبنای انقلاب نسبت که از در اصولی قاعده اصولی مبنای به نظر صحیح نمیرسه، پس به این نفهم نمیشه. بنابراین روایات از این جهت مشکل داره. این یه جهت. جهت بعدی که نکته که در مطرح هست که آیا خیر القرض ما جر منفعتن، اصلا فی نفسه بحث ما را شامل میشه نمیشه؟ آیا بیشی تمسک کرد به اطلاقات این برای جواز قرض به شرط خرید نسیه به قیمت بیشتر، یا بگیم چند در واقعی رو قرض دهنده به قیمت گرانتر به خوش بر ما و به نفع آیل او بشه؟ آیا این قرضیست در اینجا یجر رو منفعتن؟ اصلا این روایت ما این مصبصله ما از مصادقی هست یا نه؟ کسی ممکن تو رو بگه آقا این قرضه لا یجر رو منفعت، حتی اونجا شرط شده باشه ها، قرضه یجر رو چی؟ قرض یجر رو بیعن. خب بیعی که منفعت نیست خودش، بله بیعی دارای منفعت هست، این لحو بیعی خود بیعی یجر رو نفعن. یعنی من قرضی میگم به شرط اینکه جلسه نیسته بخرم بگیرم بگیرم تر با این قرض من چی به دست من با قرض دارم چی دست من میاد؟ من میتوانم یه جزمو بفروشم، شرط کردیم یا چه شرط کردیم؟ حتی اونجا شرط نکردیم، اما این جنس فروختن رو بیدیم میگن منفعت. این منفعت نیست. منفعت که حاصل میشه از اون مبادله و معامله که بین ما واقع میشه، یعنی بیعه یا جرد منفعتن، نه قرض. قرضه یجر رو بیعن و بیعه یجر رو منفعتن. اگر عرفن با تسامح به این میگن قرضه یجر رو منفعتن، خب این مثل مصادیق و بحثی بمشن مصادیق این روایات و الا نه. خب اگر این رو گفتیم پس خیر و قرضه یجر رو منفعتن این بحثی بار شامل نمیشه، اگر این شبهه رو مطرح کردیم. حالا که شامل نشد میمانیم و ما و روایت یعقوب شعیب. روایت یعقوب شعیب بیگه چی؟ اونجا دیگه بحث چی نیستیه، منفعت نیست، شیئن است، شیئن است. چی گفته چی؟ سوالش هم در باره اصلا همون بیع است. ان الرجل یصدم فی بیع او تمر اشیا دینارن و یقبض صحابه سلام اشد نانیر، یعنی قرض است و بیع. چی بحث ماست؟ ما فهمید ازا کان قرضن یا جروشه، یعنی اگه قرض کردی و این قرضه و جرلشه یعنی بیع را که اون سلام را فلای اصلا قدر معارض نداره الا اینکه کسی طور بگه و ما نتیجه میشه که این جایز نیست. سوال کنه معشت املا، مگر کسی بگه آقا اونجایی که خیر القرض ما جر منفعتن هست، وقتی که ما جر منفعتن بلا واسطه را میگه جایزه، به طریق اولا اونجایی که معل واسطه جایز خواهد شد. این با هم عرفن و با هم تعارض دارن که بگیم آقا اگر امام اصلا فرموده اگر قرضه جر بیع کنه که بیع جزو منفعت، اون اشکال نداره. اما یه قرضه جذب منفعت بلاواسطه کنه اینش اون اشکال داره. این اشتباه گفتم، قرضه جذب بیعی کنه که بیعه منفعت داره اشکال داره، اما قرض جذب منفعت بلاواسطه کنه اشکال نداره. خیلی خوبه این عرف قبول نمیکنه. این دو تا مفاهیم از نظر عرفی با هم تعارض دارن و نمیشود این بگیم مع الواسطه اشکال داره و بلا واسطه اشکال نداره. این هم شبهه‌ای که در این نحوه جمع هست که نمیشه بالاخره الا حلش کرد. بنابراین این روایات با هم تعارض دارن. بله حالا باید تعارض و تساقط ها نه. اگر مرجعات داشته شد مرجعات اگر مرجعات داره مرجعات نداره باید چکار کنیم؟ به تساقط بشه. مثلا یکی از مرجعاتش اگر تعارض کردن خب خیر و قضیه جور منفعتن این با حالا فعلا با ادله با قرآن موافقه دیه اخم الوقود دیه این عقدی دیگه این عقد هستیه. در اینجا قرضی کردیم به شرط به یا قرضی که من میدم برای مخارد خب چرا این سر تقییده باشه؟ چرا جایی نباشد؟ احب العقود یه رو عقد عرفی و قلاهیه با عموم قرآن موافقه است. ولیکن اون روایت قرض اذا کان قرضن یجر رو شیف حلایی اصلا این با عموم قرآن مخالف است. باید احب العقود تخصیص بزنه. وقتی این دو روایت متعارض شدن یکی موافق قرآن شد یکی مخالف قرآن عقد موافق میکنیم. بنابراین روایات خیر قرض جبر منفعتن شاملش میشه. از این جهت مشکل ما حل میشه. پس فعلا از این حیث روایاتی که دال بر این بود که خیر قرض جبر منفعتن با این نحوه مقدم میشه بر اون روایتی عقد شعیب اگر گفتون که تعارض دارن و وجوه جمع عرفی را قبول نکردیم. این نسبت به راهکار دهم صورت اولش نتیجه شد که قرض به شرط خرید نسیه یا با مقابله خرید نسیه به قیمت بیشتر این ظاهرا اشکال نداره. تا حالا گرچه بعضی از ادلهش ناقص بود ناتمام بود ولی من حیث المجموع ادلهی داره که بر صحتش اینا. خب یه نکته دیگه بس کنم. حالا کسی ممکنه بگه که روایت دیگری هم هست. حالا من می‌خواستم در کلن در بحث بعدی مطرح کنم. حالا باشه بعد آخر مطرح کنم من اشکالات خوب از اون بگذارم فعلا. صورت دوم از این صورت از صورت راکار دهم همین نحوه است. منتها در اینجا قرض دهنده خریدار میشه برعکس. در صورت اول قرض دهنده خرید فروشنده بود، قرض گیرنده خریدار بود. صورت دوم برعکسشه. قرض دهنده کسی قرض میده قرض میده و جنسی را از آقای قرض گیرنده میخره به قیمت کمتر. یعنی آقای قرض دهنده قرض گیرنده جنسی میفروشه به قیمت کمتر. آیا این صورت اشکال و اشکال نداره؟ این از حیث ادله تقریبا شبیه صورت اول است با یه اختلاف های جزئی. همون عمومات اطلاقات ادله معاملات و ادله عقود و شروط و قرض اینجا شامل است. احب العقود شاملش میشه. ادله قرضی که مطلقات قرض رو تشریح کرده است اطلاعاتی داشته باشه شاملش میشه. قاعده رو اون داشته باشه شامل میشه. برای این قسم مشکل نداره. اما تو مثال دادم جنسی را قرض میده قرض میگه با این شرط که یه جنس ماشینی که صد میلیون میارزه این قرض گیرنده بفروشه به قرض دهنده به 50 میلیون کمتر بفروشه. از حیث روایاتی قبل گفته شال نداره و همچون خیر و قلب ماجرد منفعت هم همینطور شاخص میشه. پس ادله عمومات و روایات خیر و قلب ماجرد منفعت اینا شاخص میشه، همون مطالبی که اونجا گفته اینجا میاد. علاوه بر یه روایت خاصه در مورد هست، اون روایت خاصه هم مطرح کنیم ببینیم آیا از اون روایت هم جواز استفاده میشه یا نمیشه. اون در جلد 12 مسائل در باب در ابواب احکام عقود هست، باب ششم هست، باب ششم حدیث هفتم. روایت به این نحو است، محمد حسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیا عن اسحاق بن عمار عن معمر الزیات. البته سندی کتاب رسال نکرده، اون تا در فوارای متعرض شدن در تصدیق مرجع زمین به حسین سعید در نگشته، بلکه داره که فیه یعنی محمد حسن به اسنادی عن الحسن بن محمد بن سماعه عن صفوان بن یحیا. حالا اونو بر روش بحث میکنم انشاءالله که خودم روش درسته، خیلی هم فرق نمیکنه از اینجا. عن صفوان بن یحیا عن اسحاق بن عمار عن معمر الزیات قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئن الرجل فيقول أغرزني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك فأبيعك قال لا بأس. روايتي معبر زياد نكردنه ميگه از امام صادق عليه السلام پرسيدم، يه مرد ميگه پیش من ميگه آقا چند دینار به من قرض بده تا من با این دینارها زید بخرم روغن زید و چون زیاد بوده دیگه روغن بخرم فعبیت بعد به شما بفروشم. قال لا بأس، امام هم اشکال نداره. خب ظاهرش روایت اینه که یعنی این آقایی که قرض میگیره میخواد اون روغنی که خریده بفروشه، باید ارزان تر بفروشه دیگه، یعنی سودی به این آقای قرض دهنده بده و الا جای سوال نداشته. چه ظاهر سوال اینه به نظرش زور عرفی روایت در اینه، یعنی چه اعتبار دیگه داده میشه چه چون با پول خودم خریده به من بفروشه اشکال داره یا نهش، یعنی احتمال داشت داده میشه چون با پول من خریده به من بفروشه شرعن اشکال در نداره، ولی بعید نیست ظهور عرفی و غلایی شده در مورد عرفیت مرادیم باشه که آیا این که میگن بخرم به شما بفروشم یعنی به شما سودی بدم و سوال از این ناحیه بوده که میشه چی؟ قرض میگیره و جنسی را که خودش خریده مثلا 1000 تومن میفروشه، به چی؟ روغنی خریده مثلا 1000 تومن میفروشه 500 تومن به اون قرض دهنده، یه سودی بهش برسانه. امام هم لا بحث اشکال نداره. خب از این جهت بنابراین بگیم این روایت مرز بحث ماست دیگه. امام سوال نکرد که آیا این حتی اشتری به هازیتن به اون فعبی اک یا فعبی اوکه این آیا شرط کردید یا نه آزاد بود آزاده بخواد باشه باید نفروشه، مقابله ایه یا شرط هست ترک سبسا یا اطلاق، یعنی هر دوست هست جایی دست. پس این بخش هم که بگیم آقا قرض گیرنده جنسی را قرض میگیره و در مقابل جنسی را به کمتر میفروشه این اشکال نداره، حتی اگر بگیم آقا اطلاق رو باید استفاده میشه جهت این اساسی دلالت. از این سند هم خب این راویش اگر تا استقبال اموال سند هر جور باشه اشکال نداره، چه حسین سعید باشد چه حسن محمد سماعه باشد، هر دو طریق قابل تصحیح است، اشکال ندارن و روایت هم که سفر یحیی است و برش هم سفر عمار است، اینا که مشکل ندارن. محمد زیات هست، محمد زیات هم تا توصیه خاصی نداره، ولیکن یکی از راه‌ها که میشه برای وساقت ایشان استدلال کرد اینه که این معمر زیاد از اصحاب امام صادق علیه السلام جزء بخش قسمت مرتب مرحوم شیخ است، یعنی همونی که از رجال ابن عقده استخراج شده علی قاعده، بنابراین میشه ثقه. یا مثلا بگیم آقا صفوان و یحیی در اینجا معلواسر ایشان نکرده به دو وجه، یکی به عنوان که صفوان و یحیی از کسانی که لا یروی الا ثقه ولو معلواسته طبق مبنا، یا بگیم صفوان و یحیی از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع واسطه هاشان تا ائمه علیهم السلام ثقاتن، از این رو همیشه درسته شد. و الا خود معمر زیاد از جهت توصیف محل اشکال است، فقط توصیف عامه است. اگر توصیف عامه را ببینیم قبول کردیم فبه ها، و الا روایت از سند مشکل داره و به این روایت نمیشه عمل کرد. خب هازا تمام کلام در راهکار دهم. منتها یه شبهه کلن در دهم هستی، اون شبهه را باید مطرح کنیم و بعد اون شبهه کلی در همه راهکارها ان شاء الله بقیه جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.